ایرانی هم اصلاح خواهند شد.
بله.
در حال بسم الله اگر واقعا موافقید یک سلسل برنامه بگذارید در صدا و سیما.
بله.
اما آدم ها این همون کسایی که گزینش میشن برن سر کار و خوب کار نمیکنن.
بله.
اینجا اینجوری گزینششون نکنیم، این نگاه نکنیم که
آیه شجی
چجوری.
بله بله.
نه. ببینیم چه کسی مثلا تو این حوزه ها مدیریت تغییرات تخصص داره.
بله.
دانشگاه خوبی درس خونده یا تجربه خیلی خوبی داره، میگه ما میخوام سیستممون اصلاح بکنیم، سیستم اداریمون رو میخوام اصلاح بکنیم.
انشالله که دست به دست هم بدیم این مشکلات برطرف بشه، چون به نظرم هم بحث داره ادامه دار میشه و ما هم زمانمون کم هست و همین که ما با همدیگه اختلاف نظر زیاد داریم، اگه بخوایم بحث بکنیم کل برنامه رو باید اختصاص به این موضوع بدیم. و این که شما میفرمایید صدا و سیما رو بیایم اصلاح بکنیم، حالا باید بشینیم ببینیم این اصلاح از دیدگاه شما چی هست، از دیدگاه ما چی هست، آیا ما کمکاری داشتیم.
نه بحث تقریبا هیچ جاییمون نیست که نیاز به اصلاح نداشته باشه، همه جامون نیاز به اصلاح داره.
ببین
اگر قبول نکنیم این رو، این پیشفرض رو قبول نکنیم که ما ایراد زیاد داریم که مردم اعتراض دارن نسبت ما.
بله.
اون وقت گام هم بر نمی‌داریم.
آیه شفیعیان، دولت معیشت مردم رو درست بکنه، مطمئن باش همه چی درست میشه.
همینطوره. در
خیلی ممنونم از شما.
البته من این رو بله بله. چون اسم دولت رو آوردید به هر حال.
خب شما چون اینجا تشریف دارید به هر حال رسانه دولت هستید شما.
بله. ببینید وضعیت اقتصادی کشور
بله
به هر حال مال امروز نیست، چندین دهه هست دولت بخشی از اقتصاد و
بله
اداره کشور هست. یه مصاحبه دیدم دیروز از آقای
بله
ولایتی مشاور رهبری که تأکید کردن که اصلا دولت که به تنهایی نمیتونه این کار رو
این کار
بله کار تمام نهادهای حاکمیت
همینطوره. بله.
یعنی این که مثلا یک نماینده مجلس در پشت تریبون قرار میگیره و فکر میکنه که از اونجا میتواند بگه که این همه تقصیرها گردن دولت هست.
بله.
این بی انصافی کامل هست، این مسئولیت خودش رو داره سلب میکنه و میخواد همه چی بندازه گردن دولت.
انشالله.
این دولت این رئیس جمهور اومده میتونست نیاد و من و دیگرانی از اون خواهش کردیم، جماعت زیادی هم به اون رأی دادن که او بیاد، بلکه در این وضعیت بتونه کمک بکنه با کمک بقیه دستگاه ها از جمله صدا و سیما بتونه وضعیت کشور رو یه مقدار بهتر از وضع فعلی بکنه. نمیتونم قول بدم که اصلا معجزه شدنیست بگم ماه دیگه دو ماه دیگه، نه اصلا اینشونی نیست، اما اگر همه دستگاه ها کمک بکنن، همه دستگاه هایی که توی اقتصاد تأثیر دارن با دولت همکاری بکنن، همراهی بکنن،
بله،
اون وقت در میان مدت من فکر میکنم که
انشالله
میتونه شرایط یه مدار از این که هست بهتر بشه.
انشالله که با اتحاد و همدلی بتونه این کار پیش بره و ما موفق بشیم به رفع این کمبودها و مشکلات و همه دستگاه ها، مجلس، دولت دست به دست هم بدن، بتونیم انشالله به اون قله‌ای که مقام معظم رهبری فرمودن برسیم. حالا در دامنه اون هستیم و همه اینها قابل حل هست در سایه وحدت و همدلی. انشالله این کار صورت بگیره و...
اما چرا تو دامنش هستیم؟
بله.
چرا تو دامنش هستیم؟ شما چندین بار در طول سالها در صدا و سیما گفته شده در قله هستیم، یعنی دفتران ثابت بکنن که در قله هستیم.
انشالله که همینطور باشه، شاید بنده اصلا اشتباه میکنم، ولی شما بدانید که اگر ما این مشکلات رو برطرف بکنیم در قله خواهیم بود. اما
خیلی در تحلیل ها و در گزارش ها نباید دروغ بگیم، یعنی اگر من رسانه‌ای بیام به دروغ بگم که ما الان در قله هستیم،
بله،
اون وقت مسئول هم باور میکند، مسئول بالاتر هم باور میکند، اینها درست نیست.
بله.
ما باید واقعیت رو باید بگیم. از مردم اگه سوال بکنید الان وضعیتی نیست که مناسب باشد و فقط باید تلاش بکنیم از این وضعیتی هستیم بتونیم در بیاییم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای شفیعیان، سپاسگزارم و خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما.
این نقطه پرگار محمد سررشته اسرار محمد این نقطه پرگار محمد سررشته اسرار محمد یا سید الابرار محمد بالا پیام دار محمد بالا پیام دار محمد ای مسیر روشنایی زل کرده ای جهان را به نفس کبریایی آیه های رحمت تو با علی انعکاس وحدت پدران امت تو با علی پدران امت
آیه های
انعکاس وحدت پدران امت تو و علی پدران امت تو و علی یا محمد و یا علی یا علی و یا محمد گم نگردد راه ما با علی و با محمد آیه های رحمت تو و علی انعکاس وحدت پدران امت تو با علی و پدران ای غافل سالار محمد ای غافل سالار مجموعه از کار محمد ای غافل سالار محمد مجموعه از کار ای طبیب دوار محمد والا پیام دار محمد والا پیام دار محمد ای غافل سالار محمد مجموعه از کار محمد ای طبیب دوار محمد والا پیام دار محمد تا محمد امینی بر رکاب حق نگیری تا محمد امینی بر رکاب حق نگیری هرچه در تصور آید تو ز همه برترینی تو ز همه برترینی آیه های رحمت
خب دوستان عزیز برای ایران از رادیو جوان تقدیم حضورتون میشه. انشالله که هر کجا هستید سلامت باشید. ما بحث امشبمون بیشتر راجع به ایران هست و عید مبعث و مباحث رسانه‌ای هست و امیدوار هستیم عزیزانی که کارشناس رسانه هستن اونها هم به میدان بیان. امروز جنگ رسانه هاست و ما نباید کوتاه بیایم، باید از همه ابزار رسانه در حوزه های مختلف استفاده بکنیم و همه ما به عنوان یک رسانه باید عمل بکنیم. انسان رسانه هستیم، باید توجه داشته باشیم به این موضوع و چقدر خوب افرادی که در این زمینه اطلاعاتی دارن، کارشناس هستن، خبره هستن، اونها بیان برای تبیین بسیاری از مسائل که جامعه نیازمند این اطلاعات هست. ما اگر مشکل داریم، اگر فریب میخوریم، در اثر ناآگاهی و بی‌بصیرتی است. انشالله که عزیزان احساس مسئولیت بکنن، به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک آزاده بیایم و حرف رسانه‌ای خودمون رو که قابل قبول هست در جهان، اون رو انشالله به سمع مردم برسونیم، جوانان رو ارشاد بکنیم. در حال حاضر هم آقای حمیدرضا حسینی دانا، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس رسانه، پشت خط تلفنی ما هستن. من اجازه میخوام از سلام داشته باشم خدمت آقای دکتر و بحث رو در اختیار جناب آقای اولیایی قرار بدم. آقای دکتر از سلام و ادب و احترام خدمت شما.
سلام عرض
سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر.
عیدتون هم تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم.
مبعث رو تبریک عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان گرامی.
سپاسگزارم. خیلی متشکرم.
جناب آقای دکتر حسینی دانای عزیز، بنده هم سلام میکنم خدمت شما، شبتون بخیر.
زنده باشین. شبتون بخیر باشه.
زنده باشین. بزرگواریم. همونطور که استاد ارجمند جناب آقای کوشکی نازنین فرمودن، موضوع رسانه و توجه به اون امروز بسیار اهمیت داره در دنیایی که زندگی میکنیم، جنگ رسانه ها، اتفاقاتی که میفته و اون رسانه هایی که صدای بلندتری دارن، تأثیرگذاری بیشتری رو بر روی هر جامعه ای طبیعتا میذارن. موضوعی که میخوام از شما سوال بکنم این هستش که اصطلاحا این تنفس مصنوعی معاندین بعد از جریان اختشاشات اخیر از دید شما به عنوان یک کارشناس ارشد رسانه به چه صورتی است؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما از جنگ 12 روزه به این ور تنفسی احساس نمی کنیم.
بله.
یعنی بله. فکر نکنیم که یه انقطاعی وجود داره و حالا مثلا از یک زمان دیگری در دیماه سر برآورده و ما مثلا یک دوره جدیدی رو داریم طی میکنیم.
بله.
این در تداوم همون جنگ 12 روزه، در تداوم همون داستانهای 401 و 88 و 98 و نمیدونم این هاست.
همینطور.
و از زمانی که ما جنگ تحمیلی رو در سال 67 به اتمام رسید و بالاخره دشمنان نتونستن در میدان جنگ سخت ایران رو شکست بدن، تهاجم فرهنگی آغاز شده، کماکان هم ادامه داره و
در واقع های دو جنگ رسانه ها تموم نشده تا الان.
جنگ رسانه ها تمام نشده.
بله.
و الان هم از صحبت های جناب کوشکی و عزیز دیگری که کارشناس ربی و نویان شنیدم،
آقای شفیعیان، بله،
جناب شفیعیان عزیز که افتخارشم صحبت هایشون هم شنیدم.
بله.
توی لابلای صحبت های جناب کوشکی فرمودن که خب کی باید این مسئولیت رو به عهده بگیره، این جوان ها از کجا آمدن؟
بله.
چیزونه سر برآوردن.
بله.
ما دوره های مختلفی اینو عرض بکنم که ما جز کشورهایی هستیم که در مقاطعی به ویژه در دهه 60 و 70 شمسی،
بله،
دارای بیشترین جمعیت جوان بودیم در بین کشورهای دنیا، یعنی بعد از کشور اردن در دهه 70.
بله.
ما دومین کشوری بودیم که بیش از 70% جمعیتمون زیر 30 سال بود.
بله. که متاسفانه الان داریم به پیری میریم.
بله. حالا این،
بله،
بحث جمعیت شناختی شو اینها رو محفوظ نگه میداریم. اما
بله،
دهه 50 فاصله سالهای 52 تا 56 کشور به این فکر میفته که خب ما با این روندهایی که داریم میبینیم در دهه‌های بعدی با این جمعیت جوان برخورد میکنیم. آیا این یک فرصت یا تهدید و به ترتیب یک گزارشی تهیه میشه در اون سالها که کتابی به عنوان از بوضوع شما جامعه جوان دانشگاه امروز دیروز امروز و فردا،
بله،
تهیه میشه، در اون گزارش میشه که کشورهای جهان از جمعیت جوانشون به عنوان فرصت استفاده میکنن برای یک امری به نام توسعه و ایران،
بله،
تو دهه 50 یک خلاصه دورنمایی برای توسعه خودش در نظر گرفته بوده و خلاصه این امر اونجا متوقف میشه. در سالهای جنگ هم که خب به ترتیب اولویت‌های کشور به سمت جنگ و بعدن بازسازی و دوره های این شکلی هست. در اواخر دهه 70 شمسی خودمون،
بله،
مرکز ملی جوانان که تبدیل میشه به سازمان ملی جوانان،
بله،
ببینه که کشورهای دنیا به ترتیب با جامعیت جوانشون چگونه برخورد میکنن، چه برنامه ریزی براش دارن.
بله.
4 سال یک گزارش ملی تهیه میشه به نام گزارش ملی جوانان در 19 شاخه زندگی جوان از حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، بهداشت و اتفاقا رسانم یکی از اون زیر شاخه‌هایی که گزارش ملیش در آمد. زمانی که به ترتیب سازمان ملی جوانان تبدیل شد به یک وزارت به نام ورزش و جوانان، یکی از این معاونت ها شد متولی جوانان.
بله.
و خدمت شما عرض بکنیم که قرار شد که من بعد از این شورای عالی جوانان و معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان برنامه ریزی برای جوانان کشور رو در دستور کار قرار بدن. 14 تا دستگاه دولتی در شورای عالی جوانان عضویت داشتن، ولی به دلیل سیاست هایی که دولت در پیش گرفت این برنامه متوقف شد.
بله.
و معاونت جوانان در وزارت ورزش و جوانان تبدیل شد به یک مرجعی که فقط گزارش وام مسکن جوانان رو بده، گزارش مثلا ازدواج جوانها رو بده و بعدتی بازگو کردن آمارهایی که برای کارشناسا خوبه ولی برای وضعیت جوانان و شناخت جوانان و نبض تغییرات جمعیت جوان رو در دست گرفتن و بر مبنای اون برنامه ریزی کردن، دورنماها رو دیدن، از این فرصت ها استفاده کردن، اینها اصلا به یک بوته فراموشی رفت.
بله.
بنابراین از سالهای بین فاصله سالهای 81 شمسی تا 1401 عملا دستگاه ها و مراجعی که باید مسئولیت میپذیرفتن این کار رو با یک به ترتیب روند کندی دنبال کردن و در سال 401 ما با یه پدیده‌ای به نام نسل زد مواجه میشیم که همه متعجبن که اینا از کجا آمدن، در صورتی که در بین خود این جمعیت این جوانان به ترتیب سر برآوردند و حالا رفتارشون، نوع نگاهشون، باورهاشون، از حضور شما که نوع اندیشه که دارن، مطالباتشون، ادبیاتشون، گفتمانشون، نوع زیستشون، اصلا اینا مسائلشون، اینا هم شناخته شده نبود برای اینکه دستگاه اون کار انجام ندادن. بنابراین ما از 401 به این ور که نسل زد یک ظهور و بروزی پیدا کرد به ویژه با فضای مجازی و سازماندهی که به طور آشکار و پنهان تو فضای مجازی برای جوانان ما روی این خلایی که خلای مدیریتی داشتیم تو این زمینه انجام شده، این وضعیت ها رو پیش آورد. این از یک سو.
بله.
یک سوی دیگر بحث اینه که کشورهای صاحب رسانه های بزرگ مثل ایالات متحده دائما به کشور دنیا میگن که ما رسانه هامون آزاده، شما اعتراض نکنید، اینا هر طور که میخوان رفتار بکنن ما نمیتونیم جلوشون رو بگیریم، شما بین خودتون تقویت بکنید. و یه پدیده ای رو مطرح میکنن از 1990 به بعد به نام سواد رسانه‌ای.
بله.
یک واژه فاخری هست و لازم هم هست.
بله.
ولی اینکه شما فکر کنید
محتوا چیه رسانه...
جانم
میگم واژه بسیار خوب، شیک، قشنگ. بله. محتوا چی؟
ولی اگر شما فکر کنیم با داشتن سواد رسانه‌ای همه چی تمامه، خیر.
بله.
این که مثلا ما آناتومی بدن انسان رو خوب بدونیم.
بله. تشریح هم بکنیم،
تشریح هم بکنیم، همه چی هم. ولی برای یک سردرد ساده نمیتونیم با دانستن آناتومی دارو بنویسیم. باید اون شخص رو بدونیم که چه بیماریایی داره، زمینش چیه، اصلا این سردرد آزمایش بکنیم،
شینش بررسی بشه،
بابت سرماخوردگیه، بابت اعصابشه، فشار خونش بالا، چربی داره. اینها کارهای از بزرگ شما تکمیلی که باید انجام میشه. معمولا امریکا کشورهای دنیا رو با این واژه های فاخر از طریق یونسکو و از طریق جای مختلف سر کار میذاره. به هم پیمانان خودش میگه اگه با این نسل ها مواجه هستین یا با این رسانه ها مواجه هستین، با جنگ روایت ها مواجه هستین، معمولا تو ناتو این حرفا رو دیکته میکنه به کشورهای مخصوصا اروپایی و هم پیمانای خود امریکا.
بله.
میگه شما چاره ای ندارین جز این که این رسانه ها رو نابود بکنین و صداها رو ببندید، هیچ چاره دیگه وجود نداره. اما در کشور خودش اینطور نگاه میکنه، میگه ما یه کشوری هستیم که بزرگترین اقتصاد دنیاییم، باید خودمون رو اداره بکنیم، دنیا رو هم اداره بکنیم، چیزی که امروز
ترامپ
عیان میگه.
بله.
عیان میگه.
بله.
بنابراین تو خیلی جاهایی که تحقیقات انجام میشه مثل دانشگاه MIT روی موضوع کار میکنن که ما چه نسلی داشته باشیم که این نسل بتونه این وظیفه رو به عهده بگیره.
بله.
دولت ایالات متحده معمولا تو گزارش‌های امنیت ملیش توصیه میکنه، میگه اگه ما خود نسل خودمون بخواد کارآمد باشه و از به حضور شما که دنیا رو اداره بکنه و از رسانه‌ها آسیب نبیند، بایستی که دولت کارآمدی داشته باشد. یعنی در حوزه‌های مختلف زندگی دولت انقدر کارآمدی داشته باشه که هر رسانه‌ای تو هر گوشه و کنار امریکا یا دنیا یا هر جای دیگر هر چیزی رو مطرح کرد، جمعیت رو دچار بحران نکنه، افکار عمومی رو مشوش نکنه، افکار عمومی مطمئن باشه که دولت انقدر کارآمدی داره که از اون محافظت میکنه، بنابراین به کار خودش ادامه بده، بحران ها اینجوری بتونه جمع و جور بشه و بازدارندگی ایجاد بکنه.
بله.
این که ما اگر میخوایم که دوچار این تلاطم ها نشیم، آسیب نبینیم، تهدیدها رو کم بکنیم، اگر آسیبی هم ایجاد دیدیم جبران بکنیم، خطاهای مدیریتی رو کم بکنیم، نیاز داریم که شناسایی بکنیم، آنالیز بکنیم، خودمون، محیطمون، با آنچه که مواجه هستیم بشناسیمش، باهاش گفتگو بکنیم. ببینید الان شما تو جنگ روایت ها جناب اولویی هم فرمودم،
خواهش میکنم،
ما با یک روایت سر و کار نداریم.
بله.
اگر میبینیم که مثلا شورای امنیت جلسه میذاره در رابطه با ایران، مسیح علی نژاد میبره اونجا صحبت میکنن، یا رسانه های دنیا یه چیزایی دارن میگن، ترامپ از اونور دنیا حرفایی میزنه، این برای هدایت افکار عمومی دنیاست.
بله.
اگر ما تو رسانه ها درگیر میشیم، که البته سطح درگیری ما خیلی ابتداییه، ما بیشتر نیاز داریم با رسانه‌های دنیا، مخصوصا رسانه‌هایی که دشمن ما هستن.
بله.
درگیر بشیم، جبهه بندی بکنیم، این هم برای خوراک افکار عمومی داخل ایرانی، چه اونایی که از بیرون دارن فعالیت میکنن، چه مایی که میخوایم از افکار عمومی صیانت بکنیم.
بله.
اینجا داریم رویارویی میکنیم، ولی آنچه که واقعیت داره اتفاق میفته در فضای مجازی، حتی اون فاصله ای که شما فرمودیم و من درس کردم بین جنگ 12 روزه و الان انقطاعی وجود نداره.
بله.
سازماندهی، روایت سازی، هدایت، باورسازی، سناریو نویسی و هدایت کسایی که زندگیشون تو فضای مجازی برخلاف بنده و جنابالی که نسل قبل تر هستیم خیلی بیشتر از زندگی در این فضای فیزیکی هست.
بله.
اونجا سناریوهایی که الان با داریم میخونیمش، میبینیمش، مواجه هستیم، انگار ارباب حلقه هاست، انگار ارسلان داستانهای انگلیسی هست، انگار که ادامه GTA هست کف خیابون، انگار اون جنگه اونجا داره یه سرانجام دیگری میگیره، ما اینجا داریم با همدیگه یه حرفای دیگری میزنیم. بحث هم اینه که پلتفرم ما به واسطه عدم شناخت جوانانمون،
بله،
از جوانان نسل زده امروزمون جدا شده. ما برای خودمون صحبت میکنیم، اونا یه جای دیگری دارن برای خودشون صحبت میکنن، و کسایی هم هستن که به قول چامسکی میگه از دیپلماسی گله‌ای استفاده میکنن، یعنی جمعی رو مثل یک سیل، مثل یک موج، مثل یک جریان بزرگ.
بله.
هدایت میکنن گاهی به این سو گاهی به اون سو، و اونا یاد گرفتن که چگونه این موجا رو ایجاد بکنن، نمادسازی بکنن، سناریو بنویسن. نظیر اون چیزی که تو سودان یک زنی رو آوردن که نماد اعتراضات بشه، بعد از همونجا ضربه زدن به ملت، یا در ونزوئلا.
بله.
یا در میانمار یا در جاهای دیگه،
لیبی،
و اخیرا هم یه خانومی رو علم کردن که گفتن این به جای مثلا پهلوی سوم میخواد بیاد اینجا، و حالا بحثی.
بله.
که خیلی توش نمیخوام برم، میخوام عرض بکنم که ما یه فاصله 20 ساله رو از اون شناختی که شروع کرده بودیم بشناسیم، به دلایل مدیریتی، سوء مدیریت، بیعملی یا کسالت مدیریت از دست دادیم، ولی امروز باید با جوان حرف بزنیم.
بله.
که چاره ای نداریم، با جوانمون حرف بزنیم. بخشی تو دانشگاه مثلا کرسی های نقد و مناظره و کرسی های آزاداندیشی توی دوره های
بله.
خوب پیش می رفت، اینها الان کمرنگ شده، بعد اینا پررنگ بشه، جوان ها حرف بزنن.
بله.
احزاب داریم، قانونن احزاب داریم، این احزاب باید فعالیت بکنن، مسئولیت بپذیرن، شاخهای جوانانشون رو فعال بکنن، بصیرت سیاسی و روش‌های گفتگو با جوانان رو توسعه بدن، بچه‌ها بتونن ایده هاشون رو بگن. این نسلی که به هر ترتیب خیلی رکگو هست، خیلی انتظام مطالبه گر هست،
بله،
بتونه به میدان بیاد. همون جوری که این بچه‌ها رو وقتی حمایت میکنیم تو عرصه‌های فنی، تو عرصه‌های علمی میان به هر ترتیب خودنمایی میکنن، باعث افتخار کشور میشن، تو عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اینا حرفی زیادی برای گفتن دارن. ادبیات شما فرق میکنه،
بله،
واژگان متفاوتی دارن. باید با اینا حرف بزنیم. از ظرفیت‌هایی که تشکل‌ها احزاب دارن فقط مال شب انتخابات نباشن. رسانه‌هایی که داریم الان استاد فرمودن که ما رسانه کم نداریم،
بله،
خب حالا چه صدا و سیما، چه رسانه‌های دیگه،
بله،
صدامون رو بتونیم به بین‌الملل برسونیم، صدامون رو در داخل همدیگر رو بشنویم، پلتفرم‌های مشترک ایجاد بکنیم، بریم تو اون پلتفرم‌ها با جوان‌ها هم کلام بشیم. حتماً این هم افزایی میتونه کمک بکنه، هم در داخل برای سیانت از سرمایه هامون، کم کردن تهدید هامون، هم یه بازدارندگی ایجاد بکنه مثل بازدارندگی نظامی انشالله. یا علمی در برابر دشمنان و بدخواهان کشور
انشالله. آیه دکتر حسینی دانا، ممنونم دانا. از صحبت‌های حضرت عالی. همونطوری که فرمودید اگر ما برنامه داشته باشیم و بلد باشیم مدل حرف زدن رو و بدانیم، مطمئن باشید مثل سلاح‌های پرتابی، سلول‌های بنیادی، انرژی هسته‌ای و همین بچه‌هایی که نخبن در حوزه‌های مختلف علوم ریاضی و و و میرن مدال میارن، مطمئن باشید که ما میتونیم در منطقه نفر اول باشیم و در جهان خودنمایی بکنیم. ما نتونستیم، برنامه نداشتیم، کارم نکردیم، رسانه رو هم به خوبی نشناختیم. این که میگم واقعا این سواد رسانه‌ای که صحبتش میشه در حد یک صحبت خیلی سطحی، عمقی نیست، عمق نداره، یه رودخونه است داره میاد ولی عمق نداره. لذا اگر بشود این عزیزان رو راهنمایی کرد، صحبت کرد، کارشناسان با روش‌های مختلف علمی با اونها حرف بزنیم، مطمئن باشید فریب نمی‌خورن، مطمئن باشید رشد بیشتر هست، ترقی بیشتر هست، جامعه نفع می‌بره از وجود سرمایه انسانی که در اختیارمون هست. من از شما بسیار ممنونم.
زنده باشین جناب عزیز.
سلامت باشین.
جناب دکتر بنده هم از شما ممنونم و سخنان بسیار خوبی که مطرح فرمودین. انشالله که مواردی که جناب آقای کوشکی عزیز هم فرمودن اتفاق بیفته و شاهد افزایش این در واقع مبحث و این موضوع سواد رسانه‌ای در مجموعه کشور عزیزمون باشیم. عید مبعث رو هم مجدداً خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیزمون تبریک عرض میکنیم. اگر نکته ای نیست جناب آقای دکتر حسینی دانا، از محضر شما مرخص بشیم.
من فقط میخواستم اگر اجازه بدین یک جمله عرض بکنم.
خواهش بله.
ما حداقل این برنامه‌ریزی رو تو سه شاخه باید دنبال بکنیم. یکی برنامه‌ریزی سیانتی هست،
بله،
ببینیم که کجا دچار تهدید و آسیب هستیم، اونجاها رو ترمیم بکنیم. ترمیم هم فقط با همدلی امکان پذیره.
همینطوره.
دو این که همونطوری هم که رهبر معظم انقلاب گفتن در دیدار امسالشون با مداحان، تبلیغات تهاجمی رو فراموش نکنیم. ما نباید بذاریم دشمن همینجوری آسوده خاطر باشه.
بله.
باید به نقاط ضعفش حمله بکنیم.
آقای دکتر باید تبیین، تشریع و تهیج باشه.
زنده باشیم.
بله.
و این که بحث بازدارندگی، یعنی ما به گونه ای انقدر همین تبیین و از بوضوع شما که افزایش بصیرت از طریق ظرفیت هایی که عرض کردم،
بله،
افزایش پیدا بکنیم که ما یک صدایی داشته باشیم، تاباوری اجتماعی رو حالا با جزئیات زیادی،
بله،
که در انشالله یه نوبت با هم صحبت میکنیم،
بله،
بتونیم ارتقا بدیم،
وضعیت
بازدارندگی برسیم. یعنی دشمن، بدخواهان، کسایی که به هر ترتیب نظر سوی به ایران عزیز ما دارن، به جمعیت عزیز ایران ما دارن، به هموطنمون دارن، اینا برایشون صرف نکنه به سمت ما بیاند و به هر ترتیب سوء نیت داشته باشن.
بله.
انقدر هزینهشون بالا بره، انقدر یک بارچگی ما بالا باشه که پشیمان بشن، اصلا این فکر به ذهنشون هم خطور نکنه که به ایران بخوان
خدشه
خدا نکنه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم،
زنده باش،
شبتون بخیر،
بزرگ باش، خدا نگهدار.
و
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین وعلى حیدر کرار امیر المؤمنین بنبیه